بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین اللهم صل عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. یکی از موضوعات مهمی که روح فاطمیه است و روح دین، از نظر شخصی برای ما بسیار مهمه، عاقبت به خیری ما، اعتقاد ما کاملا بهش مربوطه. جهاد صدیقه طاهره سلام الله علیها هم توش روشن میشه. مسئله ایست که در فاطمیه اول جایی من بخشیشو مطرح کردم، بعضی از رفقایی که گاهی مباحثه داریم گفتن خیلی از بحثا موند، چون بحث مهم بود، به روزگار ما و زندگی ما هم مربوطه. گفتم خب اونو یه مقدماتشو میگم که بشه ادامه داد. و اگر بخوام براش عنوان بگذارم میگم فاطمیه در برابر طغیان کفر. و دو تا مقدمه شاید بحثا بشه یه ذره نزدیک به ذهن کرد. یکی این که زهرای مرضیه سلام الله علیها خطبه فدکیه شون که بهانش موضوعش اینه که فدک غصب شده. خب آداب دادخواهی اینه که شما اگر با یه نفر درگیری، موضوع دعوا رو توسعه ندی، یعنی از ماها نمیپذیرن، قبیحه. شما با یه نفر سر این که مثلا آینه بغل ماشین شما یا ماشین او در استکاک دو ماشین به هم آسیب خورده، از ماشین بیاید پایین بعد بگی که آی یهودی، هر کی به شما بگیم یه آقای زشته، یه آینه بغل شکسته، یهودی چیه؟ ها؟ آداب دعوام آداب داره باز خودش، دادخواهی هم آداب داره برای خودش. اگر مسئله یه آینه بغله، شما اونجا اصلا خیابون رو نبندین، مردم معطل نشن، بیاید وایسید کنار یا بگذر، نمیخوای بگذری، پول این آینه بغل چقدره؟ فوش هم نداره، چه برسه این که به شما بگی نه اصلا میدونی موضوع آینه بغل نیست، چون تو در این جنگ 12 روزه جز جاسوسای اسرائیلی، اگه من این کارو بکنم شما دیگه پا منبر من نمیایین. یا خجالت بی سر آینه بغل طرفو تا پهباد و جاسوس اسرائیل بردی سر آینه، قبول دارید این خیلی روشن دیگه. دعوا باید در موضوع مناقشه و دادخواهی باید در سطح ضرر باشه، ضرر یا آینه بوده، چیکه جاسوس اسرائیل یا کجا در آوردی؟ حالا بیایم رو موضوع. صدیقه طاهره سلام الله علیها اومده خطبه فدکیه خونده، موضوعش هم غصب فدکه. برایش من شماها اجازه نمیدید، یعنی قبول نمی کنید که من دعوا رو توسعه بدم ببرم مثلا نسبت جاسوسی به طرف بدم. خطبه رو که نگاه میکنی ببینی حضرت زهرا سلام الله علیها آیات کفر خونده، نه جاسوس، کفر. آقا دعوا سر یه تیکه زمین بوده، حالا زمینه میارزه نمیارزه، کفر عجیبه دیگه. غیر از صدیقه تعالی سلام الله علیه اگر کسی بود، آقا اصلا توسعه چرا انقدر دادین؟ اونجا میدونیم کسی است که خودش در همون خطبه فرمود ولا اقول شططا، من همینجوری گتر حرف نمیزنم، من مثل شما نیستم هرچی به دهنم بیاد بگم، کلامم معیاره. یعنی فکر نکن چون عصبانی هم یه چیزی اضافه گفتم، نه دقیق میگم، دارم دقیق حرف میزنم، داره دقیق صحبت میکنه. از اون طرف سرور اهل بهشت هم هست، چون آدم ها گاهی آدم های خوبی هن و یوبت میشن. حضرت زهرا که اینطوری نیست، سیدت و نسا اهل الجنه، پایانگارش هم معلوم، طهر طاهر هم هست، مطهر هم به آیه تطهیره. تأکیدم وسط همین خطبه هم تأکید میکنه که من غلط و شتت نمیگم، دقیق دارم صحبت میکنم، سبق لسان و نمیدونم اشتباه لپی و اینانی، دارم دقیق میگم کفر. پس موضوع خطبه فدکیه ظاهرش قصب فدکه، شما مطلب رو نگاه میکنی راجب کفره، کفر درون جبهه اسلام. عزیزانه که مشتری های قدیم ما بودن، در مسجد کربلا بود، کجا بود اولین بار ما یه بحثی داشتیم به اسم نفاق و خطرناکتر از نفاق، اونجا به این بحث اشاره کردیم تو موضوع سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، نمیدونم 10-12 سال پیشه که اونجا عرض کردیم امام حسین علیه الصلاه و السلام در برابر کفر بعد الایمان یزیدی استاد 20 و چند شب، اونجا 10-12 شب باقیش هم یه جایی توضیح دادیم، حس بکنم صوت و متن داره در سایت مایت، اون بحثم به این بحث ربط داره. یعنی موضوع اولا در حد مثلا کربلا چه کسی حاکم بشود، صرفا مثل این دعوای انتخاباتی که با هم دعوا میکنن یقهام میکشن نبود که این اسلحه اون صالحه، اونجا موضوع کفر بعد الایمانه، اینجا هم موضوع کفره. این بذارین کنار. نکته بعدی، چقدر از آقا الان در بین مسلمین چقدر کافر داریم؟ میگه بین مسلمین کافر نداریم، اون منافقین زمان پیغمبرم که الان نیستن، چون منافقین زمان پیغمبر یعنی کافرانی که الکی افتادن ما مؤمنیم. ها دیگه الان شما الان مثلا با یه همسایتون اختلاف نظر دارید، میگید این کلن به اسلام اعتقاد نداره، داره تظاهر میکنم، چیزی اختلاف سر یه موضوعات دیگه است، درسته؟ چقدر تو جامعه اسلامی الان شما کافر داری؟ میگم هیچی. پس این آیات قرآن این هم بر چی رو چون کفره؟ یه خطای معرفتی در تلاوت و تدبر در آیات قرآن اینه که میگه خب اینجاهاش که جهنمه که مالمانی، اونجاهاش هم که کفر ما رو نمیگه، بعد میگه خدا کلا 604 صفحه 700 بیشترش هم به ما مربوط نی، نه آقا به ما مربوط. میشه عنوان این جلسه رو به جای فاطمی در برابر طغیان کفر گذاشت کفر کافران، کفر منافقان و کفر مؤمنان. اون دوتا گروه اول رو خیلی الان کار ندارم، شاید برای توضیحش مناطش و معیارش بگم، اما کفر مؤمنان یقه ما رو میگیره. یعنی چی کفر مؤمنان؟ این پارادوکسیکاله، متناقض نماست؟ نه آقا، چون مسئله یه خطی نیست، متناقض نما نیست، ما به شدت مشکل کفر داریم، خیلی موضوع مهمیه، به شدت مبتلا به، اگر جامعه دوچار کفر نبود دادگاه های ما خالی می شد از جمعیت، هیچی نمی رفت دادگاه. دادگاه که تشریف ببری باطن آدم ها رو سینه شونو بشکافی جیگرشون رو واکنی توش می بینی خیلی خوشخط حک شده کافر. حال دقت کنید چی دارم میگم، معمولا یا شاکی یا متهم یا هر دو کافرن در عمل. اینقدر زیاده، حالا توضیح بدم معلوم میشه. یا هر دو. اما منظورم این نیست که اینا اگر میخوان یه جایی ثبت نام کنن بنویسن دین بنویسن کافر، نه، بنویسن اسلام. ما هم با اونها به عنوان مسلمان رفتار میکنیم. هر کسی در این عالم شهادت این بگه مسلمانه از نظر فرقی. شما تو شناسنامه نوشتن اسلام، ممکنه اضافی تر بپرسن مذهب چیه، مینویسی تشیع. بله در این دنیا با ما مانند مسلمان همه رفتار میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه قوانینی هست بین مسلمینه، یه حقوقی هست برای مسلمانه، یه تکالیفی هست بقیه نسبت به برادر مسلمان. منم با این که شما اصلا نمیدونی من کیم، باطنم چیه، منم جز مسلمانم، اون حقوق دارم، اون تکالیف رو شما در مورد من دارید، اون حقوق مثلا حفظ حرمت و حفظ عرض کنم حریم و حفظ آبرو و حفظ خون و کاسبیم تو بازار مسلمین تابع ماجراهای فقه سوق المسلمین، اینو منم هستم. حالا اصلا من کلن اعتقاد دارم یا ندارم؟ پس بحث ما این نیست به کسی کافر بگیم یا نگیم، به اون عملیات کفره که حالا آیاتو برید نگاه کنیم و خبید چقدر قرآن داره با من حرف میزنه. کفر چیه؟ حالا شبهای بعد بعضی آیاتشو میخونم. کفر چی آقا؟ کفر یعنی پوشاندن. کسی که میپوشونه بهش میگن کافر. هر چیزی رو بپوشونی هم لزوما بد نیست، درست شد؟ ولی این اصطلاح برای کجا به وجود اومده؟ برای اونجایی به وجود اومده که شما یک حق یا حقیقتی رو بپوشونی. من اگر یه انگشتری رو تو این دستمال بذارم بپوشونم، من کافرم. یعنی چی؟ یعنی این انگشتر رو پوشوندم. شما نگاه میکنید دستمال میبینی، درست شو؟ خودم که میدونم چی پوشوندم، شما نمیبینید توش چی. روح کفر توش عمدم هست. یعنی آقا یه عده آدم هستن یه سری از حقوق یا حقها رو نمیشناسن. من هم میرم زن و بچه هم برمیدارم میرم یه پارک، شما میگه آج آقا شهرداری اومد غصب کرد مال ما رو، بردن اینجا رو پارک کردن. من راضی نبودم شما رفتیم. یا من نمیدونستم که، من خبر نداشتم. توجه کردی؟ روح کفر عمدن پوشوندنه. یعنی چی؟ یعنی من میدونم یه مکانی غصبیه ولی بهش وارد میشم، میدونم یه چیزی حق یکیه انکار میکنم. میگه انگار داره قلمبه میزنه بیرون. کفر همین که شما میگه اشخاص زیاد در جمع. هر بدهکاری که میدونه طلبکار طلب داره انکار میکنه، این داره عمل کفر انجام میده. یادی چقدر زیاده. این زن و شوهرها که میرن دادگاه خانواده، بعد مرده یا خانومه بینه میگه این یک بار به من محبت نکرده. این اگر قرار بود مثل پینوکیو دماغش دراز بشه و رو پیشونیش درجا حک میشد کافر. کافر نه به او بگیم ما کافر، طرف مسلمونه. این بحث ما این نیست به یکی برچسب کفر یا ایمان بزنی. عمل کفار داره این آدم انجام میده. چرا؟ چون داره یه حق یا حقیقتی رو میپوشونه. هر آدمی که هر حق یا حقیقتی رو بپوشونه، این به وادی کفر وارد شد. و کافر جهنمیست قطعا، و کافر بخشیده نخواهد شد مگر اینکه توبه کنه برگرده قطعا. بوی بهش رو نمیشنوه، طعم گلابی بهشتم نمیچشه. هر کسی هر حقی یا حقیقتی رو بفهمه انکار کن. انقدر خطرناکه این که مثل کسی زهر حلال بخوره در جا بیفته بمیره. هیچ آدمی زهر رو نمیخوره مگر برای خودکشی. آدم عادی زهر رو نمیخوره، آدم عادی سالم باشه هاراگیری نمیکنه، درست؟ خودکشی نمیکنه آدم سالم. بالاتر از اون خودکشی هم باز مرگ از این دنیاست. یه وقت طرف حالش خراب بوده، روانش به هم ریخته، امید داریم خدا ببخشتش، اما این اینجوری نیست. هر کسی هر حقیقتی رو که میدونه این حق هست، با علم به این که میدونه بپوشونه، این وارد وادی کفر شده و کافر جهنمیست قطعا. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. از زهر حلال خطرناکتره. مثل میمونه که نمیم شما دیدید یا نه، یه وقتی بود تهران میگفتن بعضی از جویهای تهران آب آلوده داره، مثلا فرض کنید بیماری پوستی میاره، نمیدونم این اگر این لبویه چی چیه که بعضی وقتا با این گاری ها میوردن، آره بعضیشون شاید بهداشتی بودن، بعضیشون تو جوب میشستن بشقابا، طرف میرفت بیمارستان میمرد، مثلا آب مسمومه. از آب مسموم کسی نمیخوره دیگه، صد بار از اون آب مسموم این کفر خطرناکتره. چرا؟ چون مرگ روح ماست کفر. قرآن مرگ و حیات، موت و حیات، موت و حیات یعنی جسم من اینجوری منتقل میشم به شکل عرض کنم خدمت شما مادی، روحم منتقل میشه از قبلش، بعد رحم مادرم، بعد میام دنیا، بعد میرم برزخ، بعد میرم قیام. اینطوری این مرگ و زندگی، که این مرگ و زندگی انتقاله. من یه بار از رحم مادرم اومدم تو این دنیا، اونم البته یه دنیایی بود، بعدم دوباره میرم برزخ، درسته؟ میگیم مرگ و زندگی، اما یه مرگ و حیاتی داریم. این حقیقی روح نابود میشه، نابود میشه نه معدوم میشه، روح دیگه به سعادت نمیرسه. قرآن اینجا به جای میت میگه کافر. دقت کردین؟ یعنی مرگ حقیقت ما. لینذر من کان حیان، میگه تا بیم بدهد، انذار کند کسی را که زنده است. خب ببخشید، وعظ میکنن رو منبر، برای اموات که منبر نمیرن که، منبری ها برای احیا منبر میرن دیگه. به قرآن میگه لینذر من کان حیان، تا انذار کند هر کس زنده است. مگه میرفتن تو قبرستون هم منبر؟ نه، نمی فرماد لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الاموات. اگه اینجوری میگفت گفت ببخشید، مگه منبر تو قبرستون هم داریم برای قبرها؟ لینذر من کان حیاً، مقابل این حی می فرماد و یحق القول علی الکافرین. ما یه مرگ و زندگی داریم، انتقال خودمونه، یک مرگ حقیقت داریم مقابل حیات حقیقت. این میشه حیات و کفر. اون حیات هم میشه ایمان دیگه، این میشه ایمان و کفر. این خیلی زیاده. شما هر دادگاه تشریف ببری، یا هر دو یا یکی از دو طرف داره، اغلبش دانسته داره کتمان میکنه یه حقی رو دیگه، ها؟ من فهم کردم دادگاه مسلموناست، اینجا که دادگاه کفاره. عرض کردم، ماهی تکرار میکنم، ما به کسی برچسب کافر نمیزنیم، هر کی شهادت این بگه مسلمانه، اما مسلمان نباید کفر بورزه، کفر بورزه به همون عقوبت کفار گرفتار. شما نگاه کنی میبینی کفر دوروبرتو گرفته، هر جا هر حقی داره دانسته تضییع میشه، کتمان میشه. حالا شب رفتید خونه، هر کسی باز خودش فهرست کنه چند بار کفر ورزیده. یکی از جاهای خطرناک دعواهای حزبی همینجاست، چون بازیهای حزبی، دعواهای حزبی انگیزه میده شما حقیقت را انکار کنید. شما رو بیدین کنه. آقا ممکنه یک مؤمنی هم باشه درست عمل کنه، خیلی کم، مثلا توی انبار کاه یا سوزن هم شاید پیدا بشه، اما نوعا نمیشه. اونایی که با سیاست مخالفن با اینش مخالفن، و یعنی معنا نداره کسی با اداره امور مسلمین مخالف باشه، مثلا کدوم عقل داشته باشه نباید مخالف باشه. بگه شما با اداره درست امور مسلمین، ایجاد رفاه برای مؤمنین، ایجاد امنیت برای مؤمنین، کم شدن سختی های مؤمنین مخالفی، کدوم دینداری میتونه بگه من مخالفم؟ اونایی که مخالفن خیلی هاشون با اینش مخالفن، چون میگه من نگاه میکنم میبینم یه وادیه که آدم تربیت نشده شیرجه میزنه در کفر، چون انگیزه های حزبی باعث میشه که حقیقت را بپوشونه. طرف میخواد رأی بده یا عزل و نصب میشه، نمیگه این شایسته است، میگه نه این آخه مال ما نی، جوریه دیگه، این مال ما نی، این مال اونای، همش مال ما حقه، مال اونا همش ناحق. یه پله پایین‌تر دعواهای طرفداری‌های ورزشی، خودش اهمیت نداره ولی چون تمرین کفر ورزیه خطرناکه. شما یه گل خوشگل میخوری خیلی کم پیش میاد بلند شی وایسی بگی به به دمت گرم، میگن نمیدونم از شیر سماور تا اگزوز خاور تا بقیه تجهیزات و آلات و وسایل نمیتونه حقیقت رو بپذیره. آدمی که نمیتونه حقیقت رو بپذیره استعداد کفر ورزی داره، و آدمی که استعداد کفر ورزی داره بعضی از زهرا سیلی میزنه، اینقدر خطرناکه. برای همین به بحث ما هم ربط داره، به زندگی امروز ما کاملا ربط داره، کاملا. کاملا مربوطه. حالا برگردیم بریم بخش تاریخیش. شما نگاه میکنیم این از زهرا سلام الله علیها رفته تو مسجد، کلیسا کنیسه نه، معبد کیا نه، بین آتئیستا نرفته، رفته تو مسجد، اونا هم تو مسجدن، مسجدی هن. نمیگم یعنی دین درستی دارن، ولی میگن ما مسلمونیم، از نظر تعریف اسلام در دنیا هم جز مسلمونان، شهادت ها این گفتن. اما اون ایمانی قیامت به درد میخوره که آلوده به کفر نباشه. انما یتقبل الله من المتقین. چون ما وقت نداریم کلن پنج شب این بحث، ارجاع میدم به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل هدن للمتقین، اونجا توضیح میدن که متقین ای مؤمنین. تو ریاضی سه تا خط زیر هم میکشن، میگن این هم عرض و معادل اونه. در قرآن مؤمن هم عرض با متقیه. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی انما یتقبل الله من المؤمنین. در دنیا هر کس شهادتن بگه مسلمونه، از ما بگیم کشورهای اسلامی. تو کشورهای از شما بری تو یک کشور اروپایی میخوای غذا بخوری، مغازه حنفی شافعی هرچی هست نوشته حلال، مسلمونم من. شما میتونی بری کبابشو بخوری، همبرگرشو بخوری، مرغشو بخوری، درست شو؟ تحقیقم نمیخوام. تو دنیا جز مسلمون هست. یه حقوقی، یه تکالیفی، یه وظائفی هست که سر جاش معلوم. اما کاشانی یا اون همبرگری فرانکفورت ایمانشون کافرانه هست یعنی قیامت معلوم میشه، و اگه ایمانشون کافرانه باشه با بت پرست خیلی فرقی نمی کنن. پس یه جهاتی در دنیا داره. هی من تکرار میکنم برای چی؟ برای این که ما مخصوصا بعضی از عزیزان هیئتی به راحتی به مخالفین خودشون فوش و لعن میکنن، به مخالفشون. مثلا میگه یه نفر این فکر تو رو قبول نداره، یه هیئت یه جور دیگه است، لعنت الله علی شما نمیتونی مؤمن را لن کنی. دقت فرمودین؟ این احتیاط لازم داره. ما در دنیا به هر کی شهادت این گفته میگیم مسلمان، اما در قیامت دیگه اینجوری نیست که هر کسی در دنیا ادعا کرد هر کی در این دنیا ادعا کرد آمنا، دیگه اینا ان یترک صدا و هم لا یفتنون، هم رها میکنیم. نه آقا، دنیا آداب خودشو داره، ولی ما ایمان آوردیم که اولا دنیامونو اصلاح کنه، ثانیا برای قیامت به دردمون بخوره. خب این مقدمه، اگه خدا کمک کنه و این بحث جا بیفته، از این به بعد شما یه عالم آیات زندگیتون اضافه میشه دیگه. آیات کفارم با دقت میکن، داره با کاشانی صحبت میکنه، جایی که راجع به کف داره حرف میزن. آقا چه حقیقتی؟ هر حقیقتی، کوچیک یا بزرگ، و به پوشونی کافری، منتها معلومه که حقایق هرچی مهمتر اصلی تر، کفرش خطرش بیشتر، ولی اون کوچیکم خطرناکه. اون کوچیکم باشه معلوم نیست آدم عاقبت به خیر بشه. به کسانی که به خدا ایمان نیاوردن در حالی که میدونستن خدا هست، تو دنیا به اینا میگن چی؟ این مصداق بارز کفر رو تو دنیا بهش میگن کافر. کافر کیه؟ کافر کسیه که به خدا ایمان نداره. ما به کسی که نفهمید خدا وجود داره هم در دنیا میگیم کافر، اما در قیامت به کسی که نفهمیده بود خدا وجود نداره، وجود داره و کمکاری نکرده عمدن، نشناخته، این در قیامت جزء کفار نیست. چرا؟ چون این عمدن چیزی رو انکار نکرده، نفهمیده. همون جور که شما قبول نداری اون آدمی که تو زندانه بهش میگن امام زمان، یا علما آدم امام زمان تو زندان، شما بهشون ایمان نداری دیگه، شما یه قلابیه. اگر کسی باور نکرده باشه یک امامی را، یک حقیقتی را، پیغمبری را فرض، و کمکاری نکرده باشه به اندازه عرفی که باید تلاشش برای فهم کرده، این آدم در قیامت عقوبت نمیشه. چرا؟ چون میگن این انکارش از روی فهم نبوده، نمیدونست. من تو خیابون نمیدونم شما شیعه امیرالمومنین مورد احترام از زهرا، از کنار رد میشم سلام عرض نمیکنم. من نمیدونستم، خوب بود این کارو میکردم، ولی نمیدونستم، عمدن چیزی رو انکار نکردم. لذا حتی بت پرست باشه در دنیا، فرض میکنیم مسئله وقتی انتزاعی و اعتقادی ممکنه مصداق بیرونی نداشته باشه. فرض میکنیم یکی بت پرسته، با خرما بت درست کرده، گشنش شد، یه جای این خور بترم خورده، اما نمیدونسته که غلطه، به اندازه کافی هم تلاش کرده برای فهم، مقصر نیست در نفهمیدن. این آدم قیامت کسی باش کاری نداره. با کی کار دارن؟ با اونی که حقیقت رو فهمیده، یه عدس رو فهمیده، مال ایشونه، من گذاشتم جیبم. بعد اومدی گفتی این مال تو، گفتم بله، بنزی یه عدس، یه دونه عدس، میدونم مال حق ملک ایشونه، من برداشتم و با اینکه میدونم انکار کردم. منو تو قیامت ممکنه نبرن تو رد شاگرد اولای کفر، ولی جزو کفار میبرن، میگن تو حقیقت پوشوندی، میدونستی. میگم این یارو بت میپرستیده، میگن این نمیدونست، مقصرم نیست در ندونستنش. این مقصره یا نیست یه بحثی داره که بازش کنم طول میکشه، بهش نمیپردازم. بالاترین کفر کسیه که بفهمه خدا داره این عالم و انکار کنه، این دیگه کفر بارزه. بدون پیغمبر خاتم، پیغمبر بدون، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همون جوری که بابا من میدونه من پسرشم، چقدر منو میشناسه، بچگی من، اخلاق، میدونستن پیغمبر پیغمبره، ولی گفتن نه نمیدونیم، نه کی گفت. این میشه کافر. میدونه یه امام امامه بوده دیگه. یه رفیقی ما داریم یه حرف خوبی زد که آقا ما بعضی وقتا مثلا فرض کنین جنگ خیبر رو تعریف میکنیم، مردم هم میگن به به، ما شنیده ها رو تعریف میکنیم مردم به ذوق میان. یه عده اون روز وایساده بودن امیرالمومنین جلو چش اونا در قلعه رو کن، بعد اینا حقشو انکار کردن. ما شنیدیم کفمون میبره، اونا سلام و رحمت الله، اونا دیده بودن. نه کافره. اصلا این مهم نیست که بگی در دنیا کافره یا نه، چون روابط دنیایی برای تنظیم روابط اینجاست. قیامت مهمه که شما رو ببرن بهش یا دوزخ، ببرن پیش امیرالمومنین یا ببرن پیش جبت و طاغوت و ابلیس و کی، اونجا معلومه. اینا حقایق قدر عالمه، انکارشون هم میشه کفرای درجه یک. تا شما حق زن و بچه تو یا شوهر تو اینا رو کتمان کنی، بچه به باباش میگه حالا مگه برا من چی کار کردی، باید بگی به وادی کفر خوش آمدید، ویلکام. وادی کفر همین راحتی. میگه مگه چی کار کردی، انکار داره میکنه، انکار داره میکنه. کفر به همین راحتی اتفاق میفته و زهر حلاهله دیگه. این زهر رو قطرش رو بریزی تو آب میکشه، حالا بیشتر باشه جا در جا میکشه یا دو روز مسمومه تا بکشه. حالا من یه ذره ماجرا از زهرا رو توضیح بدم، امشب روزه بخونیم، مقدمه بود، از فردا ادامه بدیم که چرا اصلا حالا باشه مسئله کفر و ایمان که خیلی روشن، اصل همه ادیان توحید، ایمان و کفر، اصلا پیغمبرا آمدن که ایمان رو به ما بفهمونن، پس اصیل ترین مسئله ممکن اعتقادی موضوع بحث ماست، درست شو؟ یک، به زندگی ما کاملا مربوطه، حتی به مسائل اخلاقی ما. حتی جزئیات مسائل اخلاقی، حسد کفره در حقیقت. چرا کفره؟ چون میگه خدا به فرمود از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه فرمود برای آدم سجده کنید. این برای آدم، به خاطر آدم، به آدم، به جهت آدم، به روی آدم، بحثه، کار نداریم، ولی سجده کن. یکی وارد بشه همه روی قبله هم سجده کنن، به احترام اوه دیگه. یهو ابلیس اذیت شد. چرا؟ چون ابلیس بحثش این نبود که ببخشید شما، بگه من خدا هستم، نگفت من نشناختمت، صدا ضعیفه، درست شد؟ نه شنیدم. خب وقتی خدا رو میشناسی، خدا رب دیگه، ما در محرم بحث میکردیم، او رب دیگه، او میگه چیکار کنید چیکار نکنید، این کار بکن اون کار نکن اینا. بعد میگه ولی تو یه رب نفهمی، نعوذ بالله. چرا؟ تو نفهمیدی من بهترم از این. انکار ربوبیت داره میکنه. هر کسی حسوده داره انکار ربوبیت میکنه، میگه خدای تو نمیفهمی من بهترم، حافظه رو دادی به ایشون، صدا رو دادی به ایشون، هیکل دادی به اوشون، پول رو دادی به اوشون، نمیدونی من بهترم، چه نمیفهمی، داره انکار میکنه، تو رب نفهمی هستی، نعوذ بالله. مسئله حسد ظاهرش اخلاقیه، اصلش اعتقادیه، گیر توحیدیه. همه مباحث اخلاقی تقریبا گیر توحیدی داره یا گیر ولایی داره، و بر همین هم باید تو اونجا حلش کرد. خب امام رضا علیه السلام، سید ابن طاووس ازش نقل کرده که از ایشون نقل کرده، فرمود مسئله کسانی که امامت امیرالمؤمنین را نپذیرفتن، اونایی که اون روز اول بودن، امروز یه برادرانی در این عالم اسلام هستن، با ما همه مسلمان محسوب میشن در این دنیا، خیلی چیزا نمیدونیم خبر دارن یا ندارن، لذا قضاوتی هم نمی کنن. قیامت معلوم میشه. میدونستن انکار کردن، نمیدونستن انکار کردن. اینا رو کار نداریم. همشهری‌های ما، همکشوری‌ها، هموطنای ما، همسایه‌های کشورهای دیگه. اما یه عده‌ای بودن وایساده بودن قلعه رو درشو کند بودن، دیدن دستش رفت بالا تو من کنتو مولا، دیدن. امام رضا فرمود اونایی که تو موضوع حضرت آدم هم خدا جلو همه ملائکه خداست فرمودن، خدا فرموده سجده کنید دیگه. شک نداشتن که بگم ببخشید این صدای که با کی دارم صحبت میکنم؟ من حضرت الله هستم. شک نداشتن. حضرت رضا فرمود که کسانی که امامت امیرالمومنین رو انکار کردن، مثلشون مثل ابلیس میان ملائکه است. ببینی پس بحث رب داره. منتها یه نکته جدی داره. ما این کفر در این دنیا رو تو این بحث به کسی نسبت نمیدیم. هر کی در این دنیا شهادت این بگیم، در این دنیا جزء مسلمان هست. اما اینکه قیامت میگیم آقا سنی که هیچی، شما حق زن تو بفهمی کتمان کنی، حق شوهر تو بفهمی کتمان کنی، به وادی کفر وارد شدی. اون که ولایت امیرالمومنینه. یعنی کسی بفهمه انکار کن. حالا بریم ببینیم پیغمبر اکرم چی کار کرد. پیغمبر اکرم تلاش کرد که این دشمنی با صدیقه طاهره سلام الله علیها کفر تلقی بشه، بفهمن نکنن. یعنی چی؟ دو تا بحث ما فعلا ساده گفتیم. یکی این که کفر یعنی پوشوندن، کتمان کردن، انکار کردن. یاد چی میفتین؟ عرب میگه جحد، جیم، ح، جیمی، دال، جحدو بها و استیقنتها انفسهم. با اینکه یقین داشتن انکار کردن، این همون کفره. کفر پوسکنده همین اینه که جحدو بها و استیقنتها انفسهم. کسی که انکار میکند در حالی که یقین داره، درست شو؟ این کفره. یعنی علم داره، کتمان میکنه، حقو میپوشونه. این دو تا عنصر داره، علم داره، کتمان میکنه، درست شو؟ حالا برید ماجرای فاطمیه رو ببینید. وقتی داشت مشعل میآورد سمت خونه، غلامش دوید گفت فاطمه تو خونه است. یعنی اینجوری نبود که نمیدونیم کیه که، حالا مگه کیه؟ به خونه ما اگه حمله کنن تهش میگن اینا مسلمونن، ولی خونه امیرالمومنین به یه خونه نبود. پیغمبر یه کاری کرده بود، همه عالم مقام فاطمه زهرا، عالم اون روزو میگن، فاطمه زهرا سلام الله علیها را بدونن. چون عنصر اول کفر چیه؟ علم. پیغمبر یه کاری کرد هزینه کفر رو بالا ببره. لذا شما توی مدینه نمیبینی یکی بگه حالا مگه فاطمه کی هست؟ همچین چیزی نداریم. خود اونی که مشعل به دست داره میاد، نوکرش دوید گفت فاطمه تو خونه است، در حالی که امیرالمومنین هم بود، امام حسن هم بود، سلمان هم بود، حضرت زینب هم بود. هر یکی از اینا کافی بود برای اینکه بی ادبی به اون خونه نشه. ولی یه کاری کرده بود پیغمبر اکرم که صدیقه طاهره سلام الله علیها همه کس فهم باشه عظمتش. لذا حتی به او گفتن فاطمه تو خونه. الان شما نگاه کن، این همه مؤمنین اینجا جمع شدن، یه آدمی بخواد بیاد اینجا یه کار بدی بکنه، بخوان یه نفر رو بگن، فرض کن مثلا آیت الله بهجت هم نشسته اینجا و همه محترمن، ولی به طرف میگن آرام آقای بهجت نشسته، میگه من بقیه آدم میشه رو بقیه آدمن محترمن، ولی او یه شخصیت ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیگه، درسته؟ ما اصلا به اون بر نمیخوره. اینجا علامه طباطبایی نشسته باشه، یکی بگه آقا آروم برو تو، علامه طباطبایی نشسته، میگه این بقیه حویجن، میگه نه اینا مؤمنینن، حویج نیستن، محترمن، ولی اون یه آدم کم نظیریه، روشنه دیگه، ما به اون بر نمیخوره. حالا شما ببینید کیه صدیقه طاهره. من علامه طباطبایی برای خودم مثال میزنم، اونجا امیرالمومنین هست، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا، میگه فاطمه تو خونه است، نمیگه پنج نفر تو خونن. یعنی این غلام این یارو هم شیر فهمه که فاطمه زهرا سلام الله علیها روح بین دو پهلوی پیغمبره. یعنی اونایی که حمله کردن شک نداشتن دارن به پیغمبر لگد میزنن، شک نداشتن. عنصر اول کفر علمه، عنصر اولش. و پیغمبر یه کاری کرده بود همه اینو بدونن، چون نمیدونستن حجت تمام نمیشد. من دو تا مثال دیگه بگم بحثو اینجا نگه دارم. زهرای مرضی سلام الله علیها که آقا کولاک کرده از جهت خطبه خانی، مدیریت، محتوا در اون خطبه فده. سه تا خطبه داره حضرت، خدا روزی کنه یه قدری دانشمون تو ادبیات، بلاغت، معانی، بیان، بدی اینا بیشتر بشه، هم قرآن رو بهتر بفهمیم، هم کلمات صدیقه طاهره رو که اصلا آدم واقعا کفش میبره از این که این کلمات که یه وقتی یکی گفته بود که نهج البلاغه رو سید رضی درست کرده، یکی جوابی داده بود گفته بود هیچ احمقی در عالم که ارزه داشته باشه همچین کلماتی رو بگه به غیر خودش نسبت نمیده. ما سید رضی خیلی نابغه است ولی دیوانش رو دیدیم، کولاکه، کلماتش رو دیدیم، عالیه، ولی قابل قیاس با نهج البلاغه نی. آقای فرشیان که نقاشی نمیکشه بگه کاشانی کشیده. کسی که میتونه این هنر رو خلق کنه که به حافظ که شعرشو به کسی نسبت نمیده که بتونه بگه. دیگران دست و پا میزنن لاکار بگن اینم که بگن ما تو دیوانش یه چیزی وارد کردیم. میگه سید رضی یک ارزه داشت این کلماتو بگه که خودم گفتم. بیره خطبه ها رو حضرت ببینه، حضرت کولاک کرده از همه جهت، حالا یه تیک کشینه، هم جانسوزه هم قشنگ داره کفر رو میکنه تو چش اونایی که نمیخوان بفهمن. من واسه هی تکرار میکنم چون ممکنه که یه تیکش ببره بگه بیا و این وسط این شرایط بین المللی جهان اسلام شیخ اومده راجع به کفر داره حرف. آقا این کفر من هی دارم میام راجع به هیئتیاش هم دارم راجع به شیعه، اینجا اصلا شیعه و سنی نیست، اینجا بس روشنه دیگه، بس کفر در قیامته که کسی را مؤمن در قیامت حساب نکنه. یعنی این از اون چیزهاییست که شما ببینی پایان کارش حضرت ابراهیم که پیغمبر اولوالعزم خلیل الله امت قانت بابای ماست، اسوه رسول خاتم قرآن میگه، کعبه رو میسازه، همه ابتلاعات رو طی میکنه، ربنا وجعلنا مسلمین لک. یعنی چی آقا؟ مگه بت میپرستی که دعا میکنی ما رو مسلمان قرار بده؟ آقا این مسلمان بت که نیست که، پایان کار از ابراهیم میخواد از کفر در جمیع مراتبش نجات پیدا کنه. یعنی یک مو انکار کنی شما وارد وادی کفر شدی، بفهمی انکار کنی. نفس آدم هم آدم میکشه به سمت انکار حقایق به نفع خودش، حزبش، داشتهاش. طرف عابد بود، زاهد بود، چیزی بود، به نفع بچهش ممکنه دعوای بچهش و بچه همسایه حقای بچهش میخواد بده دیگه، نمیپذیره که. دعوای زنش با دیگران، دعوای باباش با دیگران، دعوای همحزبیش. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد خطبه فدکیه بخونه، یه کاری کرد که کسی بعدن نگه عنصر اول که علمه بر همه معلوم باشه، خاص وارد بشه. اولا چجوری چادر سرش کرد، این هست در نقل، لا ست خماره ها، را میرفت هر کس نگاه میکرد میگفتن پیغمبر داره را میره. حالا این چی بود؟ چه عظمتی بود، چه هیبتی، چه جلالتی. حالا امشب یه گدایی به حضرت زینب بکنم، مرحوم اردوادی برای حضرت زینب اینجوری میگه، میخواد بگه حضرت زینب به دنیا آمد، یه وقتی کاشانی میگه حضرت زینب به دنیا آمد، بدی دست مجتهد ادیب، میگه به جلال احمده فی مهابت حیدرن، جلال و شکوه احمد مختار، مهابت و حیدر، حیدر کرار، به جلال احمد فی مهابت حیدرن، قد انجبت ام الائمت زینبا، مادر امامان. اینجوری زینب به دنیا آورد. حالا خودش داره را میره از زهرا، میگن پیغمبره. معلومه این منظور ادا در آوردن نیست. هیچ کس به این مقل اینا که ادا تقلید صدا میکنن که نمیگن هیبت داره، این داره ادا در میار. آمد تو مسجد اشاره کرد، پرده زدن، نمیبیننشم که شما از چهرش بخوای گریه کنی. نشست، انتن گفت آه اجهش القوم و لهاب البکای. کل مسجد جور گرد گریه کردن. اونایی که ایمان داشتن گریه میکردن، اونایی که ایمان نداشتن منافق بودن، دیدن اگه گریه نکنن لو میرن، اینا منافقن، اینا با بقیه همراه شدن. دیدی بعضی وقتا مثلا فرض بفرمایید طرف از پشت هی کمک به اسرائیل میکنه، بعد دیگه جایی که مسلمان‌ها کشته میشن ابراز تأسف کنه، دروغی، چون اگه ابراز تأسف نکنه لو میره این با اوناست. میخواست بگه شما در علم به جایگاه من، یکیش اینه، در علم به جایگاه من شک ندارید، چون همونایی که دوست داشتن گریه میکردن، هم اجهش القوم له، همون نفر اول، و همه شروع کردن گریه کردن، یا برای اینکه همراهی کنن یا برای اینکه نمیخواستن لو برن. دوبار گریه کرد، همه باهاش شروع کردن گریه کردن. وقت گذشت، بقیهشو بعدن عرض میکنم. یکیشو بگم ببینید، موضوع علمو تمام کرد. میدونید کی داره حرف میزنه که بعدن بگین آخو ما نمیدونستیم. فهمون ایها الناس اعلموا انی فاطمه، جواب تمام شد، میدونستن، میدونستن. من آقا از اول ماه ربیع تا حالا شاید 100 بار این روزه رو خوندم. این روزه که میخوام بخونم جگرم پاره پاره میشه. منم مراعات میکنم، بخوام بپرورونمش باید پرده دری کنم. نیاز نیست این کارو کرد، میترسم. اما دوست دارم شروع مجلسمون از اینجا شروع کنیم. امیرالمومنین خیلی حقشو خوردن، فرمود لقد ظلمت عدد الحجر والمدر، هیچ کس قد من حقمو نخورد، حقشو نخورد. امام هادی به او عرض میکنه انت اول و مظلوم. اگر مظلومیت مدال داشته باشه، یعنی بیشترین ظلم به تو شده. حالا در بین ظلمهایی که به امیرالمومنین شده به خودش بگن اولیش یادت بیاد کدومه. فرمود انا اول من یجثو بین یدی الرحمن فی القیامت للخصومه، من نه این دنیا فراموش نمی کنم، وارد محشر بشیم اولین دادگاه مال بزرگترین جرم و بزرگترین مظلوم. قیامت که بشه اولین دادگاه برای من تشکیل میشه، رو دو زانون بلند میشم داد میزنم، میگم حقمو خوردن، به من ظلم کردن. کدوم حقو میفرمایید؟ کجا رو میفرمایید به ظلم کردن؟ کدوم ظلمو میفرمایید؟ کدوم ظلمو میفرمایید که به زانو در آوردت در قیامت یادش افتادی به هم ریختی داد میزنی؟ امام صادق فرمود اولین موضوع دادگاه قیامت محسن ابن علی. خیلی اینجا روزه سخته، برای حیدر کرار غیور. رو زمین می کشیدنش، برگشتید ریختن رو سر فاطمه. برای اون حیدر کراری که یه مردی زنشو ترسون، زنه ترسید کتک بخوره فرار کرد، امیرالمومنین نقش شده شمشیر کشید. مرد محرم بود، حالا غلط میکرد میخواست بزنه ولی نمیخواست بکشه، که خیلی غیور بود امیرالمومنین. انقدر که وقتی فهمید من نمیخوام پرده دری کنم، فهمید دستی به پای زن یهودی خورده، فرمود مرد بمیره ملامت نمیشه. اول یه جمله بگم، مجتهد یک به خطاب کرده حضرت محسن و اینو بگم، بعد یکی دیگه بگم و برم. اینجا یه حادثه عجیبی بود دیگه. لا اله الا الله. آیت الله بخواد روزه بخونه اینطوری روزه میخونه. میگه که برادرای شما وایستاده بودن دیدن با مادرت چی کار کردن، جلو چشم بچه ها دخترها و پسرها رخ داد، اونا هر چی شد دیدن، اما شما یه ویژگی متفاوتی با اونا داری. واسیت امک فی ما قد علم بها، تو هر مادر هر دردی که مادرت کشید تو هم کشیدی، تو ندیدی تو چشیدی. واسیت امک فی ما قد علم بها، تو با مادرت مواسات کردی، درد و شریک شدی، تو یه چیز دیگه هم شریک شدی. حتی به قبر که اذ تخفا مقانی، تو هم مثل مادرت قبری نداری. حالا یه جمله از زبون از زهر از قولی مجتهد دیگه میکن، هر کی تو این عالم زمین میفته از بچه کوچیک میخواد بلندشه میگه یا علی، اما ناموسش وقتی زمین افتاد مراد آل امیرالمومنین رو کرد، فهمود یا فضت و خذینی والله لقد قتل ما فی احشایی، دلش نیمد امیرالمومنین رو صدا بزنه. لذا اینو بگم و برم. میگه از زهرا رو کرد قبر پیغمبر و این الفارس المغوار تغذی، بابا وقتی علی رو میکشیدن رو سر من ریخته بودن، علی چشماشو بس روشو برگردون. و این الفارس المغوار تغذی، علی نتونست نگاه کنه، سرشو برگردون چشماشو بس. اما و یسمه و سرخطی، من گفتم یا فزه شنید و صدا شجایا، فهمید پسرم کشته شد.